أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب قبل از این بحث رو شروع کنم، این متن صفحه 339 که شعر ابن عربی بود، انا انت فی و نحن انت و انت هو و الکل فی هو و هو فسل عن من وسل، چون عبارت قبل از این شعر ناظر به تعین ثانی بود، بعد رفت سراغ تعین اول، بعد گفت و هازا هو المسمى بالکمال الاسمائی. این هازا هو المسمى بالکمال الاسمائی رو میتونیم بزنیم به قبل از این شعر ابن عربی، یعنی اون که در تعین ثانی هست نامیده بشه به کمال اسمائی. و یکون تعین مذکور اصلا یعنی تعین اول که متضمن شعور به کمال ذاتی کمال اسماییه، ولی در تعین اول کمال اسمایی به نحو اندمادی است، نه به نحو تفصیلی. بعد وقت کمال اسمایی رو توضیح داد، الذی کمال اسمایی که هو ظهور ذات علی نفسا فی تعینات فی نفسا الحاصله بالفیض الاقدر. این معنایی بود که قبلا کردیم. یه احتمالی هم داره اینو و هازا و المسمى بالکمال الاسمایی رو بزنیم، هازا یعنی همین انا انت و این کسرات، اینا کمال اسمایی هم که در شعر ابن عربی آمد. هر دو درست مشکلی. خب بحثمون رسید به فصل و بند سیام، یه بخشیش هم خوندیم که درباره علم واجب تعالی به ما سوا از دیدگاه عرفا و نقد دیدگاه مشانی. مطلب اولی که گفته شد این بود که علم ذات موجب ادراک اجمالی جمعی به نسق منتظم در وجود خارجی است. عبارت ماتن این بود و یوجب ایدن علی نسق المنتظم فی الوجود خارجی علمن اجمالی جمعی لا تفصیل. یعنی همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که ملا صدرا بیان کرده، نه از باب علم به علت موجب علم به معلول باشه که مشایان میگن. مشایان معتقدن که علم واجب به ما سوا از باب علم علت، از باب علم به علت است که موجب علم به معلوله. میگه ما که میگیم علم واجب به ما سوا و علم ذات موجب ادراک جمعی اجمالی جمعی به نسق منتظم در وجود خارجی، این از باب علم به علت که موجب علم معلول است نیست که مشایان میگن. چرا؟ برای اینکه ماهیات و اعیان ثابت اصلا مجعول نیستن، معلول به ذات نیستن، لذا جناب شارح در صفحه 348 باز کنید گفت که تقریر ذالک این است ان ادراک الحقیقت المذکور لذاتها کما انه یتضمن ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور کذلک ادراک حقیقت واحده بالوحدت حقیقیه، همونطوری که متضمن ادراک سایر صفات است به نحو اندراج و به نحو علی الوجه المذکور علی انه عین ذات، همچنین ادراک حقیقت واحده بالوحدت حقیقیه موجب می شود این ادراک ذات بر نسق محکم منتظم، یعنی بر ترتیب ارز کنم محکم یعنی همون ادخان مدخن و منتظم یعنی نزد داشته که ترتیب ترتب تقدم تأخری دارن در وجود خارجی، علم به ذات، علم به ما تولا رو به این شکل داره، اما ادراکن اجمالی یعنی علم اجمالی جمعی لا تفصیلی هست، تفصیلی خارجی رو داره نفی میکنه که عرض کرد. چرا لا تفصیلی هست؟ از حاضر حضره لیت لتفاصیل الاحکام فی هم مجال هم اصلا، برای این که در مقام ذات، در حضرت ذات اصلا مجالی برای تفاصیل احکام نیست، چون در مقام ذات، در حضرت ذات علم آنچه هست به نحو اجمالی و بساطت هست، نه به نحو تفصیلی کما عرفت غیر معلوم. بعد وذالک گفت، وذالک این توضیح ذالک هست، توضیح کدوم مطلب؟ توضیح این مطلب که کذالک یوجب ادراکه ها علی نسخ المحکم المنتظم فی الوجود خارجی، اینو میخواد توضیح بده. ذالک ربطی به از کنم لیتل تفاصیل احکام نیست، لیتل تفاصیل احکام مربوط به لا تفصیلن. و ذالک گفت چی؟ لأن ظهور ذات به کلیت ها و احدیت جمعیت ها لا یمکن، الذی رو بلش کنیم، لا یمکن تعلق الادراک به ها الا مع نسبت تعلیفیت که توجب تقدیم بعض جزئیات و تأخیر بعض و الا لا تتصور جمعی ولا احدیت ها. خب اینجا در واقع برای این که ثابت بکند، توضیح بدهد که چطور علم ذات به ذات موجب علم به ما سوالله هست به نحو ترتیب، میگه برای اینکه یه قاعده کلیه وجود داره. قاعده کلیه این است که اگر علم به یک مجموع پیدا کردید، حتما باید علم به اجزایش پیدا کرده باشید تا علم به مجموع حاصل بشود. یه قاعده کلی است که علم به مجموع متوقف است بر علم به اجزا و ترتیب اجزا و تعریف اجزا. تا علم به اجزا و ترتیب اجزا و تعریف اجزا پیدا نکنید، علم مجموع پیدا نمی‌کنید. یعنی چه علم به آب پیدا می‌کنید؟ وقتی علم به اکسیژن پیدا کنید، علم به هیدروژن پیدا کنید، علم به اکسیژن پیدا کنید، علم به ترکیب اینا پیدا کنید، ساختار مولکولی و تعلیفشون و در واقع ترکیبشون علم پیدا کنید، اون موقع میگیم که علم به مجموع، یعنی علم به هاش دو که پیدا کنید، علم به آب هم پیدا کنید. درست؟ حالا ما در اقسام چهارگانه‌ای که قبلا داشتیم در بحث ظهور ذات به ماتولا، یکی از ماتولا انسان کامل رو که در اینجا ازش تعبیر شد به کلیت و احدیت جمعیت، میگه وقتی ظهور ذات در انسان کامل شد، وقتی ظهور ذات به انسان کامل شد، خب انسان کامل چی هست؟ یه مجموعه، یه احدیت جمعیت هست، یه کلیت هست. وقتی ذات میخواد ظهور کنه در انسان کامل که جمعیت هست، باید ادراک بکنه انسان کامل رو، تصوری از انسان کامل داشته باشه تا ظهور حاصل بشود. سؤال، تصور انسان کامل که یک احدیت جمعیت هست، یه مجموعه هست، بدون تصور اجزایش و ساحتهایش و تعلیفش ممکنه؟ نه دیگه. پس باید حتما علم به تمام ساحتهای ظهور به تقدم و تأخر اجزا به کیفیت تعلیفش، تعلیفشان علم پیدا کنه تا علم به انسان کامل حاصل بشود. پس بنابراین اگر ظهور ذات در انسان کامل رو یافتید، پذیرفتید، حتما باید علم ذات به ما سوالا رو به همه اجزا و جزئیات و تقدم تأخر و تصور جمعیتشون باشه تا ان به این احدیت جمعیت که انسان کامل از حاصل بشود. پس ذالک لأن ظهور ذات به کلیتها و احدیت جمعیتها الذی هو این ظهور ذات به کلیت از جمعیتی که من احد از سوال الاربعی که در صفحه 340 گفته شد، لازم شعور ها که لازمه شعور ذاته، یه لازم شعور ذات حق ظهور انسان کامله. وقتی ذات حق خودش رو شعور کرد، علم ذات پیدا کرد، انسان کامل ظهور پیدا میکنه. خب لا یمکن تعلق ادراک بها، ممکن نیست تعلق ادراک ذات به این احدیت جمعیت که انسان کامل است مگر مع نسبت تعلیفیته. بعد اول یه نسبت تعلیف یعنی درس بکنه که تو جه تقدم بعد جه جه تأخیرها، و الا اگر تقدم تأخر نباشه لا تصور جمعیت. اگر تقدم تأخری نباشه تصور جمعیت و احدیت حاصل میشود؟ نه نمیشود. پس بنابراین باید اول به تعبیری اگر میخواد ذات اقدس اله ظهور پیدا کند در احدیت جمعیت که انسان کامل است، و تمام ماسب الله رو که الان در انسان کامل جمع شدن همه رو درس بکنه، تقدم تأخرشون و تعلیفشون همه اینا رو تا برسه به انسان کامل. این البته بر اساس این قاعده است. حالا دیگه من حالا درکش کامل تر شد از جلسه قبل. یه نکته حالا خارج از این متن خدمت رو عرض بکنم، بعضی دیدگاه البته هست که جمع اولین شناختی که حاصل میشد به کل بعد اجزاه، یعنی در واقع دیدگاهی هست مثلا در روانشناسی گشتال میگن ادراک اول به کل تعلق پیدا میکنه بعد به اجزا. اینجا داره میگه نه، اول یه تقدم تأخری باید باشه تا تصور جمعیت حاصل بشه. خب حالا دو تا بحث داریم اینجا. یه بحث این است آیا تقدم و تأخر اجزا در مقام ثبوت و وجود مقدم است بر ادراک کلیت؟ که دارد مرد داره اینو میگه، مرد داره میگه که لا یمکن تعلق ادراک به این احدیت جمعیت مگر مع نسبت تعلیفیت، یعنی باید یه نسبت تعلیفی باشد که موجب بشه و تقدیم این نسبت تعلیفی موجب تقدیم بعضی جزئیات تأخیر بعضی است، و الا اگر تقدم تأخر به نسبت تعلیفی نباشد لا تتصور جمعیت. یعنی تقدم و تأخر اجزا و نسبت تعلیفی در مقام ثبوت و وجود مقدم است بر ادراک کلیت. یعنی این تقدم اجزا و تقدم تأخر اجزا در مقام ثبوت کلیت در مقام اثبات. گشتاک میگه ادراک کلیت متوقف بر ادراک کلیت مقدم است بر ادراک اجزا، یعنی تا کلیت درک نشود اجزا هم درک نمی‌شود. بعضی دیگه معتقدن تا اجزا درک نشود کلیت درک نمی‌شود. درسته؟ پس دو تا دیدگاه، یک هر دو دیدگاه در مقام دو طرفش معلوم مقام اثباته. دیدگاه اول اینه که میگه تا اجزا درک نشود کلیت درک نمیشود. دیدگاه دیگه اینه تا کلیت درک نشود اجزا درک نمیشود. متنی که اینجا داریم غیر از این بحثه. این متن یک طرفش ثبوت یک طرفش اثباته. این متن میگه که تقدم تأخر اجزا نسبت تعلیفیه اجزا مرد مقام ثبوته، یعنی ثبوت و وجود نسبت تعلیفیه و تقدم تأخر اجزا مقدم است بر کلیت در مقام اثبات کمون ادراک کلیت باشه. این عرض دارم برای اینکه توجه داشته باشید فرقش با اون بحثی که در معرفت شناسی هست چیه یا فلسفه. آره اینجا ادراک کلیت و ادراک وجود هر دو در مقام اثبات هست، اما در این بحث ما ادراک کلیت در مقام اثباته، ولی بحث نسبت تعلیدی و تقدم تأخر اجزا مروض مقام ثبوته. روشنه؟ لذا حالا دو تا دیدگاه الان نمیخوام الان بحثیم کدوم حقه. لذا عبارت دقت کنید، میگه ظهور ذات به کلیت حدیث جمعیت ممکن نیست تعلق ادراک بهش مگر با نسبت تعلیفیت. یعنی این نسبت تعلیفی یعنی که اومده اینجا این برای به مقام چیه؟ مقام ثبوته. ولو سمجم درست بحث ادراک احد جمعیت برای مقام اثبات. پس علم ذات خلاصه بحثی میشه که علم ذات موجب علم به نظام وجودی، اما نه با بیانی که مشایا داشتن که قائل به علم عنایی بودن و اراده و مشیت رو نفی کردن به تعبیر شاره. حتی ما جلسه پیش توضیح دادیم که نه، مشایان اراده مشیت رو نفی نمی کنن، میگن اراده و مشیت جدای از علم عنایی نیست. اینو میگن. خب این مطلب اول فصل 3. مطلب دومی که این مطلب اول جلسه پیش کامل گفتیم، امروز خب تفسیر بیشتر دادیم و بعضی شاید ابهاما هم بدترش شد. اما مطلب دوم بیان یک انقلت قلت هست، یک اشکال و جواب. اشکال این است که خطاب به عرفات که شما وقتی اعتبار می کنید اعیان ثابته یا ماهیات، حیان ثابته به تعبیر عرفا، ماهیات به تعبیر فلسفه، وقتی اعتبار می کنید که حیان ثابته یا ماهیات معقول باشند، یعنی چی؟ یعنی مغایرت ماهیات یا حیان ثابته رو با ذات عاقل در خارج پذیرفتید، بلی که عاقل غیر از معقول است. همین که پذیرفتید ادراک ذات یوجب ادراک ماسته و لارا، یعنی عاقلی دارید و معقولی و عاقل و معقول غیریت دارن، مغایرت دارن. پس شما مغایرت ذات واجب تعالی با اعیان ثابته یا ماهیات رو پذیرفتید. پس چگونه شما دارید میگید اعیان ثابته وجود ندارن، اعیان ثابته و ماهیات وجود ندارن، وجود نداره، پس چطور معقوله؟ معقول باید وجود داشته، حداقل یه وجود علمی باید داشته باشه تا ذات عاقل اونو درک بکنه. مصنف و شارع جواب میدن که اعیان ثابته یا ماهیات از آن جهتی که مغایر با ذاتن موجود بالفعل در خارج یا موجود بالفعل علمی به معنای مشایی نیستن. مشاییان علم رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی علم انفعالی و دیگری علم فعلی. علم انفعالی علمی است که عرض کنم خدمتتون عالم به صورت انفعالی معلوم و درس میکنه، همین حصول صورت شیء لدر عالم لدر عقل لدر ذهن. علم انتباعی هم بهش میگن، ارتسام صورت معقوله در ذات عاقل. یه معلوم به ذاتی در ذهن هست که حکایت میکن از معلوم بالعرض در خارج. این یک است که علم در واقع حصولی هست و انفعالی هست و انتباعی هست. در واقع میگه شی نزد علت قابله حاصل شده هست، یعنی عالم میشه علت قابله و معلوم هم که صورت ذهنیه که نزد این مدرک حاصله. مدرک در اینجا در علم انتباعی و انفعالی علت قابل است. خب اینجا یک مغایرتی هست مشخصه بین عالم و معلوم. علم دیگری که اینجا توضیح میداد علم فعلی هست. علم فعلی دو قسم داریم. علم فعلی یک قسم علم فعلی مثل علم مهندس هست به ساختمانی که میخواد بعدن بسازه. در اینجا معلوم به ذات نزد مهندس هست ولی معلوم بالعرض هنوز در خارج وجود نداره. ولی در این حال این معلوم به ذاتی که نزد مهندس هست یک امر عرضی کیف نفسانی، ولی نسبت این معلوم به ذات که کیف نفسانی و عرض است با مدرک نسبت معلول است به علت فاعلی. یعنی مهندس در اینجا که مدرکه عالمه علت فاعلی این معلوم به ذاته نه علت قابلی. علم فعلی دوم، قسم دوم از علم فعلی مثل علم انسان به نفس است که اصلا علم حصولی نیست، علم حضوریه. درست. و در اینجا اتحاد علم و عالم هست، عالم و معلوم هست و هیچ مغایرتی نیست جز به اعتبار. درست. می‌فرماید که مشائیان علمی رو که تصور کردن یا از سنخ علم انتباعی التزامی حصولی هست که نسبت معلوم با عالم نسبت از کنم معلول است به علت قابلی، یا از سنخ علم فعلی حصولی هست که نسبت معلوم به عالم میشه نسبت معلول به علت فاعلی، و در هر دو صورت بین عالم و معلوم مغایرت وجود داره. شارح و ماتن میگه ما وقتی میگیم ذات، علم به ذات موجب علم به اعیان ثابت و ماهیات و ماسوالله هست، اصلا مقصودمون هیچ کدوم از این علومی نیست که مشایا گفتن. ما اصلا این مقصودمون نیست. ما اصلا معتقدیم اعیان ثابت و ماهیات نه وجود خارجی حقیقی دارن نه وجود علمی حقیقی بر اساس مبنای وحدت شخصی وجود. اینا همه ذاتن عدمن و اگر به اعتبار واجب مقایسه بشن یک وجود مجازی دارن. توجه دارید؟ یعنی ذاتن عدم صرفن نسبت به عالم که حق تعالی باشن وجود علمی وجود مجازی علمی دارن و اصلا از سمت وجودی نیستن این معلوم ها که یا معلول علت قابلی باشن یا معلول علت فاعلی تا مغایرت ثابت بشن. بعد از کنم خدمتون برای در یک بیان دیگری برای که عرض کنم معقولیت ماهیات رو بگم مغایرتی با ذات واجد تعالی نداره، یه بیان دیگری هم شارح آورده هم بیان عبارت از اتحاد عاقل و معقول. چطور وقتی شما نفس خودتو درک میکنی بین عالم و معلوم اینجا مغایرتی نیست، اتحاد عالم و معلومه. در ما نحنوفی هم که واجب تعالی ما سبالله رو درک میکند هیچ مغایرتی نیست جز به اعتبار، اتحاد عالم و معلومه. و بعد شارح برای تبیین بیشتر اتحاد عالم و معلوم اومده یک کلامی از صدرالدین قونوی در نفحه 26 از النفحات الالهیه ذکر کرده که من اجازه بدیدی متن بخوانم بعد بریم سراغ متن جناب صدرالدین قونوی. خب ثم انه یمکن ان یتوهم هاهنا، ممکن است در اینجا یک متوهمی توهم کند ان هذا الكلام، ان يتوهم، يتوهم عدو میشه خود یه بسیاری داره فعالش رو در نمیگه نه ثم انه يمكن ان يتوهم یا ان يتوهم ها هنا ان هذا الكلام لا يطابق ما تقدم من ان ادراك الواجب ذاته يستلزم ادراك سائر الصفات والاعيان لکونه ها اینه ها فعنه ها یقتضی وجود اعیان ضرورت هم. میگه ممکنه متوهمی توهم کنه که این کلام، کدام کلام؟ این که ما گفتیم عرض کنم خدمتتون واجب تعالی علم به نظام وجودی دارد، علم مناسب الله دارد، اما علمش به نحو علم حصولی و اینا نیست. حالا بعدن توضیح هم داد، میگه این که سخن قبلیمون گفتیم که واجب تعالی وحدت شخصی حقیقی دارد و ما سوى الله وجودی ندارن، این مغایرت دارد با این کلامی که میگید واجب تعالی ما سوى الله رو درک میکند. وقتی ما سوى الله رو درک کرد یعنی بین عالم و معلوم مغایرت هست، پس معلوم باید وجودی داشته باشد از طرفی شما به قال و وحدت شخصی وجود شد. یا در کلام لا یطابق ما تقدم، این کلامی که الان گفتید واجب تعالی درک می کند ما سوالا را، این مطابقت ندارد با وحدت شخصی وجود. من توضیح می داد انم ادراک الواجب ذاته و یستلزم ادراک سائر الصفات والاعیان لکونا عینا، ادراک واجب ذاتش را مستلزم ادراک جمیع صفات و اعیان است، سایر این جمیع، چون صفات و اعیان عین ذات واجب تعالی هستند، یعنی وحدت شخصی وجود. فانه این مطلب یقتضی وجود اعیان ضرورتا، این مقتضی مستلزم وجود اعیان است ضرورتا، یعنی بداهتا وجود اعیان یعنی وجود علمی اعیان، چون بحث علمی. وقتی شما پذیرفتید ادراک واجب مستلزم ادراک اعیان است، یعنی وجود علمی اعیان رو باید بپذیرید، در حالی که قبلا گفتید که اعیان عین واجب تعالی هستند، وحدت شخصی وجود رو قائل شد و این دو تا با هم نمی‌خوانند، یعنی هم باید بگید اعیان عین واجب است، هم باید بگید غیر واجب است، این تناقض. فلوقیلا انها غیر موجودتن یکون بین الکلام تنافن به حسب ظاهر، یعنی اعلام اشکال هم. اگر گفته شد که اعیان موجود نیست در خارج، خب بین این دو تا کلام به حسب ظاهر تنافی پیدا می شود. از یه طرف میگید اعیان وجود خارجی ندارند عین ذاتن، از یه طرف میگید وجود علمی دارند در خارج و غیر ذاتن، این دو تا با هم تنافی دارند. فلذالک دفع اشکاله، فلذالک قال، به خاطر همین اشکال است که قال مصنف گفته اعتبار کون الماهیات والاعیان معقولتن انما هو به اعتبار کونا غیر مغایرت لذات العاقله، اعتبار بودن ماهیات و اعیان، ماهیات به اعتبار تعبیر فلاسفه، اعیان تعبیر عرفا، میگه اعتبار بودن مایات و عیان معقولتن، این که مایات و عیان معقول باشد همانا به اعتبار این است که مایات و عیان مغایرتی با ذات عاقله ندارن، چه نکنه با مغایرت دارن، نه مغایرتی ندارن. لذا عرض کنم عبارت مصنف و صفحه 340 ببینید، تو و اعتبار کونها معقولتن، اعتبار این که اعیان معقول هستن، انما و به اعتبار کون این اعیان غیر مغایرت لذات العاقل فی الخارج، در خارج اعیانی که معلومند مغایرتی با ذات واجب که عاقل است ندارن. فانها این اعیان از آنجهت که مغایر ذاتن لا تکون موجودتن بالفعل هاهنا ولا معقولتن، نه وجود خارجی دارد، وجود بالفعل خارجی دارم، نه وجود بالفعل علمی دارم. البته وجود علمی که مشایا گفتن، مشایا وجود علمیشون چیه؟ وجود علمی مشایا یا علم انفعالیه یا علم فعلیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. ولا شک ان هذا الاعتبار غير اعتبار كونا مجهولتن او معلولتن مباينت الله بحسب الوجود، این اعتباری که ما گفتیم غیر از اعتبار این است که اعیان را مجهول بگیریم طبق نظر اشراقی یا معلول بگیریم طبق نظر مشائین، که در هر دو صورت مباین است با ذات جائل و علت به حسب وجود، یعنی وجودن جائل و علت مغایرت دارن با چی؟ مجعول و محلول. فعند تغایر الاعتبارین لا تنافی بین الحکمین، می فهمد که وقتی که مغایرت بین دو تا اعتبار حاصل شد دیگه منافاتی بین دو تا حکم نیست. چطور؟ دو تا اعتبار چیه؟ فعند تغایر اعتبارین چیه؟ اعتبارین این چی؟ نه، یک اعتبار علیت و معلولیت از یک طرف، جاعلیت و معلولیت از طرف دیگر، این یه اعتباره، یعنی علیت و معلولیت از نظر مشاهی و جاعلیت و معلولیت از طرف از نظر اشراقی، این یه طرف یه اعتباری، کل این دوتا یه اعتباری، و اعتبار عاقلیت و معقولیت که تو بحث ما هست، دوتا اعتبار اینجا هست، یه اعتباری که ما عرفا میگیم اعتبار عاقلیت و معقولیت، یه اعتبار هم که مشا و اشراق میگن که علیت و معلولیت و جاعلیت و مجهولیت، این دوتا اعتبار، این دوتا اعتبار تغایر دارن، قطعا تغایر دارن، اما این منافات نداره بین دوتا حکم. ما دوتا حکم دادیم، این دوتا حکم منافات ندارن. دوتا حکم چی بود؟ یه حکم این بود که اعیان وجود عدم صرف هست، وجود ندارن، عدم صرف هست، درسته؟ یه اعتبار دیگه اینجا گفتیم که وجود علمی دارن، وجود علمی دارن. خب اشکال مستشکل چی بود؟ بگوی که تناقضه، از یه طرف میگید اعیان معدومن بر اساس وحدت شخصی وجود، از یه طرف میگید ذات واجب اعیان رو درک میکند، یعنی اعیان وجود علمی دارن، دو تا حکم متنافیه. میگیم که بله دو اعتبار متنافی هست، اما این دو تا حکم متنافی، اعتباری که ما داریم میگیم اعتبار عاقلیت و معقولیت، اعتباری که فلاسفه میگن اعتبار جاهلیت و مجهولیت یا اعتبار علیت و معلولیت. اگر ما قائل به اعتبار جاهلیت و مجهولیت بودیم، بر این دو تا حکم ما که چی بود؟ یکی حکم به عدم صرف اعیان و دیگری حکم به وجود علمی اعیان، این دو تا حکم هم تنافی داشت.
اما چون اعتبار ما عاقلیت و معقولیت است دیگه ناگهانی بین حکم به عدم صرف عیان و وجود علمی عیان این دوتا من تنافی ندارم. چرا؟ چون ما وقتی داریم میگیم عدم صرف یعنی عیان به ماهیت عدم صرف هست، وقتی میگیم وجود علمی دارم یعنی وجود علمی وجود مجازی علمی دارم
و این دوتا با هم تنافی ندارن. ازا میگه فانتوایت و لا تنافی بین حکمین و اما بیان ان معقولیت الماهیات انما هی به اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله فهو انها منهج المغایر لا وجود لا اصلا لا خارج ولا عقل. اما بیان اینکه معقولیت ماهیات به اعتبار این است که مغایرتی با ذات عاقله ندارن یعنی ذات عاقل اعیان رو دست می کنن، مغایرتی هم بین عاقل و معقول نیست. چرا؟ به خاطر این است که انها من حیث المغایره اگر بخواهید ماهیات رو مغایر ذات واجب بگیرید لا وجود لا اصلا اصلا وجودی ندارن ماهیات، نه وجود خارجی دارن نه وجود عقلی دارن، عدم صرف هم چون اگر وجود رو واحد هم لا شریک هم اما خارجن وجودی ندارن فلان اعیان مثلا اعیان ثابت هست یه اعیان خارجی رو میشه تو ماسبالله بری در مقام ذات نه خارج. اما خارجن اما که وجود خارجی ندارن بخواد اینه لان اعیان من حیث یه مغایرت لذات از اون جد که مغایر ذات واجب هست اما خارجن مباینت لها به حسب الوجود فی الخارج. اگر اعیان رو مغایر ذات واجب بگیرید یعنی ذات واجب، اگر اعیان رو مغایر ذات واجب بگیرید مباین با ذات واجب به حسب وجود در خارج و هر چیزی که مباین باشد با ذات در خارج لها یعنی در ذات کذاره یعنی فی الخارج لا یمکنن یکون موجودن فی الخارج ممکن است موجود در خارج باشد لما سبق من ان الوجود حقیقه واحده فی نفسه یعنی که وحدت شخصی وجود ثابت کردی فلا تباین بین افرادی پس تباین که بین افرادش نیست فیکون مباین للوجود به حسبی فی الخارج لا یکون موجودن به ضروره پس اصلا وجود در خارج نباید داشته باشه اصلا عدم محض پس بنابراین یعنی اما چرا اعیان وجود خارجی نداره؟ میگه برای اینکه وحدت شخصی وجود ثابت کردیم وقتی وحدت شخصی وجود ثابت شد دیگه غیر واجب چیزی دیگه نیست ماسب الله عدم محضن داده. اما عقلا پس ذاتا معدومن اما همین اعیان به وجود حق موجودن ذاتا معدومن ولی به وجود حق موجودن وجودن مجازی یا وجودن عرضی یا و اما عقلا اما عقلا فلان المعقولیه بالمعنى الذي ذهب الیه معقول مشاعین چون معقولیت به معنایی که معقول مشاعین گفتن این است معقولیت یا به نحو علم انفعالی یا به نحو علم فعلی و کان شیء حاصل للعله القابله اونجاییست که شیء حاصل باشد برای علت قابله مثلا فرض کنیم علمی که نفس ما نسبت الان به اشیاء اطراف ما دارن به نفس قابل علت قابلیه برای انتباع صور اشیاء در خودش و انتباع المفسر به الادراک این کون و شیء آسن للعلت قابله بهش میگن انتباع که تفسیر شده به انتباع ادراک یعنی انتباع رو مشایان ادراک نامیدن المسمى نامیده شده است بل علم انفعالی اندهان علم انفعالی علم انتباعی ارتسام صورت معقوله در ذات عاقل که در اینجا معلوم به ذاتی داریم معلوم به علجی داریم معلوم به ذات در ذهن است اکار می کند معلوم به نرم این قسم اول قسم دوم او به حصولی للعلت فاعلی الموجبه یا کون و شیء حاصلن چی؟ به حصول شیء برای علت فاعلی که موجب است علت اون معلوم خارجی علت اون معلول و معلوم ذهنی است که تعبیر می شود از آن به حضور مسمى المسمى بالعلم الف فعلی، علم فعلی هم بهش میگن. او اما دو صفت قبل ببینیم، و اما عقلا فلان المعقولیت به معنای که ذهبه الی معقل مشاهی، به معنای معقولیتی که معنای مشاهین اراده کرده هست، این منتفیتون عن ماهیات من حیثیت مجموعه، این منتفیت از ماهیات از حیثیت مجموعه، از مجموعه یعنی من حیثیت مقایتون لذات، مقایتون لذات، از این جهت این بفرماید منتفیتون عن ماهیات. چرا؟ لأنها من الحیثیت مذکوره مقایتون لذات العاقله، برای اینکه این اعیان و ماهیات از این حیث که مغایرن با ذات، مباینن با ذات عاقله، فتکون مباینتن للوجود، پس مباین با وجود حقا، مباینت علت با معلول. حالا قابلتن و فائلتن، ممکنه مباینت علت با معلول از این سهم باشن، مباینت علت قابلی با معلول برابر علم انفعال، یا مباینت علت فاعلی با معلول برابر علم فعلی. حتی عرض کنم اینجا علم فعلی هم مقصودش مثل علم مهندس به ساختمانی که میخواد بسازه، نه علم نفع به ذاتش که علم حصولیه. ذاتش ما حصولیه، چون در واقع این علوم با اصولا مشاهد حصولی میدونه نه حصولی بوده. بله، ولی تنها مصداق علم حضوری علم ذات به ذات میدونه، اما علم ذات به ماستبالدار به ماستبار و حالا چه عالم هر که باشه حصولی میدونه. از علم خداوند به ماستبالدار هم علم حصولی معرفی میگرده، اما علم حصولیشون از با اصطلاق علم فعلی بوده نه علم انفعالی. علم حصولی ببینید مشه معتقد بودن علم یا حضوری یا حصولی. علم حضوری تنها یه مصداق داره، علم ذات به ذات، اما علم ذات به غیر چه در واجب بزن چه در غیر واجب میشد علم فرض کنم خدمت و حصولی. باقی علم حصولی که واجب تعالی داره به غیر علم حصولی فعلیه نه انفعالی، مثل علم مهندس به ساختمان باشه. نه اینا رو، اینا که علم به ذات و این کیفیت ذات رو بر اینا علم حضوری میدونه. بله در واقع علم ذات و همون ویژگی ذات دیگه، کیفیت نفسانی ذات، چون واجب طلب یه کیفیت نفسانی ندانه ندارد، فقط ذاته، ذات بسیجه دیگه، علم ذات به ذاته فقط خدا که علم حضوری هم. خب فتکون و مباینتن للوجود، این فتکون و مباینتن للوجود این میشه صغرای استدلال، یعنی اعیان و مایات مباین با وجود حق هم، حالا مباینت علت با معلول چه علت قابلی یا علت فاعلی. وقد عرفته میشه کبرای استدلال، وقد عرفته ان المباین للوجود به حسبه لا یمکن ان تکون لوحسته من الوجود و الحصول لا فی نفسه و لا لغیره. میگه شناختی که مباینه با وجود به حسبه، یعنی به حسب وجود در خارج، ممکن نیست که برای حسی از وجود حصول باشد، نه فی نفسه که وجود حقیقی جوهری است، لا لغیره یعنی وجود حقیقی عرضی، یعنی ثابت شد که آن که مباینت داره با وجود در خارج این هیچ حسی از وجود نداره، نه وجود حقیقی جوهری دارد نه وجود حقیقی عرضی دارد. لا فی نفسه بگید وجود عقلی جوهری، لا لغیره وجود عقلی عرضی. پس بنابراین ما مغایرت معقول با ذات عاقله رو قائلیم، اما نه مغایرتی که مشایی ها قائلن، مغایرتی که باعث شود معقول یا وجود خارجی داشته باشد یا وجود عقلی داشته باشد به صورت مستقل. خب و ایزم میخواد از اتحاد عاقل و معقول استفاده کنه. میگه و ایزن المعقولو من حیث انه معقول یجب ان یکون مغایرن للعاقل الا به ضرب من الاضافه فلا یکون المباین لشیء به حسب الوجود معقولن لا به هادر اعتبار کما سبق. میگه همچنین اگر اتحاد علم با عاقل و معقول یا اتحاد عاقل به معقول رو پذیرفتید دیگه مشکل هم حل میشه. یعنی بین ذات عاقله و معقول که ما تبلاه هست اتحادیه. وقتی اتحاد شد دیگه مغایرت به معنای مغایرت خارجی نیست، که حالا مغایرت خارج واقعی نیست، مغایرت واقعی میخواد در خارج یا در ذهن باشه. مغایرت خارجی، مغایرت واقعی خارجی یا علمی، دیگه همچی مغایرتی نیست. پس ارز کنم خدمت شما و ایدن یه توضیح دیگری، تبیین دیگری برای این که معقولیت ماهیات مغایرتی با ذات عاقله ندارد. چرا؟ چون اتحاد عاقل و معقول رو قائلی. و ایدن ان معقول من حیث انه معقول، معقول از اون جد معقولت واجب است که نباشد مغایر عاقل مگر به ضربی از اضافه. یعنی اعتبارا عاقل و معقول غیریت دارد، نه حقیقت. پس لایت کنون مباین لشی به اثر وجود، مبایناتی با شی عاقل ندارد اثر وجود. معقولا لا که وجود که معقول است برای عاقل به حاضر اعتبار، یعنی به این اعتباری که شی معقول عاقل است مبایناتی با شی عاقل ندارد به اثر وجود. ما سبق که قبلا هم گفتیم، کجا گفتیم؟ یکی در فصل و بند 12 این مطلب گفته شد، اتحاد عاقل و معقول، که ان التعقل ليس بانتباع المعقول في العاقل بل حصول نسبه اتحاديه بين المعقول والعاقل بحيث لا يتم اذانه في الوجود. این خیلی واضح گفته. در فصل 28 هم باز همین شبیه مطلب رو میشه. و من ما یعید آزا ما ذکر و بعض المحققین، این تأییدی است از کلام صدرالدین قونوی در نفحه 26 از کتاب النفحات الالهیه بر اتحاد عالم و معلوم. می‌فرماید که ما وقتی علم به شیء، یعنی کلن علم به شیء رو در این نفحه توضیح میده. شما وقتی، حالا قبل از اینکه عبارت نفحه رو توضیح بدم یه خواهی کلی رو عرض بکنم. هر موقع عالم علم شیعی پیدا میکنه دو تا جهت داره این علم. یک ارتباطی است که بین عالم و معلوم هست، یکی ارتباطی است که بین عالم و معلوم هست، دوم امتیازی است که بین عالم و معلوم هست. هرگاه علم حاصل می شود نشه حتما یک امتیاز بین عالم و معلوم برداشه و یک ارتباط بین عالم و معلوم. این قاعده کلی. حالا بریم سراغ این عبارت نفحات. صدرالدین خونوی بله صدرالدین خونوی بله که پسر خونده و شاگرد ممتاز ابن عربی، صدرالدین خونوی شخصیت های برجسته ایست که عرفان ابن عربی رو ایشون توضیح داد، تبیین کرد، شرح و بحث داد. مزارش هم در خونیه هست، البته بعضی به غلط خیال میکنن در همون مکانی که مولوی دفنه، مثلا همون جا هم محوطه در آن مدرسه، این منطقه دیگری. ما خونه که رفتیم اول از سر مزار ایشون یه مسجدی داره، مدرسه ای داشته، کتابخانه ای داشته، ولی مردم خیلی نمیشناسن، نمیدونن. پسر خونده و شاگرد ممتاز ابن عربی است و بعد تمام عرفا مثل جندی، فرغانی، اینا شاگردان خونوی بودن و و بعد از طریق خونوی و شاگردان خونوی عرفان ابن عربی گسترش پیدا کرد. لذا برای فهمیدن ابن عربی خیلی مهمه خونوی رو بفهمید. خونوی از بازه شعری هم بر خصوص داره به نام سکوک، این وصیت‌نامه‌ای هم داره که تو همین سکوک ترجمه سکوک اومده اولش، وصیتی هست به دخترش که اونجا صریحا میگه که اگر حضرت ولیعهد رو زیارت کردید سلام رو به او برسانید، من یک بار او رو زیارت کردم. اینشون میده که اعتقاد به حیات حضرت داره و این عقیده انحطاری شیعه هست و قرار متعددی هست که صدرالدین خونوی شیعه بوده. عرض کنم خدمتتون، یعنی اگر مثلا درباره ابن عربی هم انقلت و قلتایی باشه درباره خونوی نمیشه دیگه انقلت و قلتایی باشه. برها در این نفعات میگه که علم به شیء محتاج دو استدلال. استدلال اینجا معنی لغوی مقصوده، یعنی دو کشف. یکی استدلال و کشف عالم معلوم را به قدر مشترک بین عالم و معلوم، بین عالم و معلوم که با این قدر مشترک اتحاد عالم و معلوم درست می شود. این یک. دوم استدلال و کشف عالم معلوم را از حیث امتیازی که بین عالم و معلوم است. صدرالدین خونوی میگه که قسم اول استدلال مناسب مرتبه احدیت است. چون در مرتبه احدیت یه تمایزی نیست. اما قسم دوم از استدلال که استدلال عالم معلوم را از حیث امتیاز بین عالم و معلوم بود، این مناسب مرتبه واحدیت است. تو در مرتبه واحدیت تمیز هست، ولی این مرتبه واحدیت که تمیز است علاوه بر تمیز یه چیز دیگری رو هم لازم داره و اون وحدته. چون وقتی میگی تمیز بین دو طرف یعنی حضور اطراف باید باشه و اگر حضور بود وحدت هم هست. پس در واقع با این عبارت هم اتحاد عالم و معلوم رو در مرتبه احدیت درست میکنه، هم اتحاد عالم و معلوم رو در مرتبه واحدیت. این عبارت واسه تاییدی است برای اتحاد عالم و معلوم که در این بیان دوم آمد. و من ما یا اید آزا ما ذکر و بعض المحققی، از اون عباراتی که تایید میکند هازارا یعنی اتحاد عاقل و معقول را، آن چیزی عبارتی است که بعض محققین از اهل ذوق اون رو ذکر کردن، یعنی صدرالدین خونوی در لفظه 26 النفعات الالهی. عبارت این است ان العلم بشی ای علم کان، علم بشی هر علمی میخواد باشه، به ذوق صحیح و کشف سریع، عبارت است از این دو قسم. یعنی اگر ذوق صحیح و کشف سریع که داشته باشی و اگر اهل عرفان باشید میفهمید که علم به معلوم، علم عالم معلوم را عبارتون ان استدلاء العالم ذلک المعلوم فی نفسه بالقدر المشترک بین العالم والمعلوم الذی من جهتی یتحدان فلا یتغایر. این یک. و عبارتون ایزن ان استجلائه ایزن من حیثون امر ممید للمعلوم من العالم. خب دیگه پس علم بشه یک عبارت است از استجلا. استجلا گفتم معنی لغوی بگیم یعنی شهود کشف عالم معلوم را فی نفسه، یعنی در نفس عالم در ذات عالم. با چی؟ با قدر مشترکی که بین عالم و معلوم است. یه مناسبت ذاتی، یک اتحاد وجودی باید بین عالم و معلوم باشد تا عالم معلوم رو درک بکند. به گونه ای الذی من جهتی، از جهت این قدر مشترک یتحدان عالم معلوم من متحد می شوند الذي من جهت این قدر مشترک است که یتحدان عالم معلوم من متحد می شوند فلا یتغایران تغایری بین عالم معلوم نیست. این قسم اول از استجلا درست. قسم دوم از استجلا و عبارتون ایزن ان استجلاعی یعنی استجلاع و شهود و کشف ذات عالم معلوم را ایزن من حیث الامر ممیز للمعلوم من العالم از اون جهتی که بین عالم معلوم تمییز هست امتیاز هست از حیث امتیاز بین عالم و معلوم القاضی به انیسم ما احد ما معلومن و الاخر عالمن حکم می کند استجلا و شهودی که هست قاضی هست این که یکی از اینا معلومه دیگری عالم. از لا تسمیت فی الاحدیه ولا تعداد در اینکه در مرتبه احدیت تسمیت و تعدد وجود نداره. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این استجلا قسم اول مربوط به مرتبه احدیته، این استجلا قسم دوم مربوط به مرتبه واحدیته. ولا بد ایزن فی هذا القسم الثانی. خب پس قسم استجلا قسم اول که مربوط به مقام احدیت بود اتحاد ذاتی و وجودی بود بین عالم و معلوم تمایز اینم. خب استجلاء قسم دوم استجلاء در مرتبه واحدیت بود که تمایز بین عالم و معلوم شد. درست؟ اما حالا در این استجلاء قسم دوم که در مرتبه واحدیته که تمایز بین عالم و معلومه آیا اتحادی هست یا نیست؟ میگه بله اینجا اتحاده. میگه ولا بد ایزن فی هذا القسم الثانی به ناچار در این قسم ثانی که القاضی به تمیز که حکم شد به تمیز من معنن لابد من معنن این من معنن متعلق به لابد است. لابد من معنن که یقتضی الاشتراک بین العلم و العالم و المعلوم و یک معنایی باشد که اقتضای اشتراک بین علم و عالم و معلوم بکند. اون معنایی که اقتضای اشتراک می کند چیست؟ و هو تمیز و امر آخر لازم له که لا یجوز اظهارو. خب دقت کن عبارتو. میگه این معنایی که اقتضای اشتراک بین عالم و علم و عالم و معلوم می کنه در این استجلاء قسم دوم که در مرتبه واحدیته، اون معنایی که اقتضای اشتراک میکنه چیه؟ عبارت است از یک تمییز دو امر دیگر. یک تمییزی باید بین علم و عالم و معلوم باشه چون استجلاء قسم دوم دیگه مرتبه واحدیته، پس باید تمایزی باشه. دیگه چی باید باشه که اقتضای اشتراک بکنه غیر از تمییز؟ یه امر دیگری که لازمه این تمییز است. یه امر دیگری که لازمه لا یعنی تمیز، لازمه این تمیز است که لا یجوز اظهارو، جایز نیست اظهارش. چی اون؟ اون هم حضوره. یعنی لازمه تمیز حضور اطرافه و حضور نوعی وحدته. بذار مقصودش از این امر آخر که میگه لا یجوز اظهارو عبارت از وحدت هم. به هر حال وقتی سخن از تمییز میاری، تمییز عبارت است از حضور اطراف و حضور اطراف لازمش وحدته، یک ارتباط، یک اتحاده. پس بنابراین همونطوری که اتحاد عالم و معلوم را در قسم اول که استجلاء عالم معلوم را بود به قدر مشترک بین عالم معلوم، در استجزاء قسم دوم در مطبع واحدیت هم باید اتحاد آل و معلوم باشد، ولو در استجزاء قسم استجزاء در مطبع واحدیت، استجزاء در مطبع احدیت فقط اتحاد آل و معلوم، چون اصلا تمایزی نبود، برای اینکه اصلا هیچ تسمیه و تعدد نبود. اما استجزاء در مطبع واحدیت تمهید هست چون تعدد هست، اما وقت اتحاد هم هست. چرا؟ چون وقتی سخن از تمهیده، سخن از حضور اطرافه و ارتباط اطرافه و اتحاد اطرافه. پس منابعه اتحاد آل و معلوم هم در اینجا مطرح هست. از کنم خدمت شد، اینم عبارت صدرالدین خونوی، یه مقدار عبارت ابهام داره که حالا ایشون گفته لا یجوز اظهار او، مثلا منظورش اینه لا یمکن اظهار او، اظهارش ممکن نیست، یعنی مثلا حالا متهم نشن، یه مقدار خاصه حالا به تعبیر چیز خاصه این رو مثلا با ظرافت این رو بیان بکنه، توجه داری باید خوبی همون با صراحت وحدت وجود مطرح شده، داره شد اون موقع هنوز نخواسته بود این حالا چه کاری مطرح. پس بنابراین اتحاد عاقل و معقول رو هم در مرتبه احدیت هم مرتبه واحدیت پذیرفت. و انما اردت هذا الكلام في هذا المقام لبعد هذه المساله عن مدارك اهل الاستدلال من العارين عن الذوق السليم فاتى ان يتاملوا في صحابي عباراتهم الجليله فيطلعهم الله على بعض مرموزات مخفيه وما ذلك الا الله بعد. میگه این کلام رو در این مقام بیان کردیم، وارد کردیم، توضیح دادیم تا به خاطر این که این مسئله از مدارک و عرض کنم منابع ادراکی اهل استدلالی که آیی از ذوق سلیم هستن دور بوده و امید است که در فهاوی عبارات جلیل و آشکار عبارات آشکار و عرفا تعمالی بشه و تا خدا آشنا کند اطلاع بدهد اونها رو بر بعض مرموزات خفیه عرفا و مازالگ الله بعد. و ازا تقرر ان ماهیات و الاعیان به اعتبار مقایرت را لذات لیس لها حفتتان من الوجود اصلا. خب تا اینجا عبارت مصنف تا کجا روشن شد؟ یعنی عبارتی که خوندیم از عبارت مصنف رو بیارید سیست چلا این شرحی که تا اینجا خوندیم از و اعتبار و کونا معقولتن شرح داده شد تا الموجه و المباینه لن تا اینجا شرح داده. حالا میخواد فلایت علیه قال شرح بده. مصنف گفت چی؟ گفت حالا که معلوم شد که علم واجب به ما سوى الله از سنخ علم انفعالی و فعلی که مشایا میگن نیست، فلا یسعنی قال انها مفتقرتون الیه به حسب احد الوجودین. صحیح نیست که گفته شود اعیان محتاج به علت فاعلی هستن به حسب احد الوجودین، حالا یا وجود عینی یا وجود علمی. که این دوتا وجود غیر العرضیینن. عرضیین گفتیم یعنی چی؟ یعنی مصداق بالعرض. غیر العرضیین یعنی غیر مصداق بالعرض. یعنی چی مصداق بالذات؟ یعنی درست نیست که بگوییم اعیان محتاج علت فاعلی هستن به حسب وجود علمی و عینی که مصداق حقیقی وجود باشن، اما مصداق بالعرض وجود هستن. یعنی وجود علمی که مصداق بالعرض است و وجود عینی که مصداق بالعرض است. غیر العرضیین ترکیبش میشه یعنی وجود حقیقی، چون وجود حقیقی تنها از آن حق تعالی بود، بنابراین وجود علمی و عینی بالعرض میشه نسبت داد به اعیان. بگیم اعیان ثابته وجود علمی بالعرض دارن، اعیان خارجی وجود عینی بالعرض دارن، اما وجود حقیقی نمیشه نسبت. حالا میخواد اینو توضیح بده. میگه اذا تقرر ان الماهیات و الاعیان به اعتبار مغایرتا لذات و ثابت شد که مایل عیان به اعتبار مقایسه بازار حسی برای آنها نیست در وجود، هیچ حسی وجودی اصلا ندارن، این نه وجود علمی داره نه وجود عینی. فلا یمکن اضافه الوجود الیها و اعتبار و معها به حاضر اعتبار، پس ممکن نیست اضافه وجود به اعیان و اعتبار وجود با اعیان به این اعتبار، یعنی با این اعتبار مغایرت دیگه نمیشه وجود با اونا نسبت داد. فلا اضیف الیها او اعتبر لها به وجه معنوی، اگر اضافه شد وجود به اعیان، اعیان ماهیات، اصل آن اعیان ماهیات، ماهیات تعبیر فلاسفه است، اعیان تعبیر عرف است، اگر اضافه شود به این اعیان ماهیات یا اعتبار شود وجود برای اعیان ماهیات به هر وجه وجود، هر نحوی اعتبار و اضافه شود، لا یکون ذلک المضاف الا الوجود از ذاتی الحقیقی، این مضاف یعنی وجوده نیست مگر وجود ذاتی حقیقی، یعنی وجودی که اضافه شده و اعیان، این وجود مضاف وجود حقیقی و ذاتی داره که همه حق تعالی است، اما که مضاف الیه وجود حقیقی نداره. فلا یستحی این از ان یقال، صحیح نیست که گفته شود انها یعنی این اعیان و مایات مفتقرتان الی ذات العاقله که وجود حق است و حسب احد الوجودین، نمیتونید بگید که وجود اعیان یه وجود عقلی یا خارجی دارد از سنخ وجود حقیقی که محتاج وجود حقه، نمیتونی اینو بگیم. فلای این از اینجه قال انا مفتقرت الى ذات العاقله به حسب احد الوجودین غیر العرویه، غیر عدیین یعنی وجود حقیقی، این صحیح نیستی گفته شود اعیان و ماهیان محتاج وجود ذات عاقله حق تعالی هستن، حالا بعد به یا وجود عقلی حقیقی، علمی حقیقی یا وجود خارجی حقیقی. چرا؟ لأن الوجود المضاف الى المایع نزه انما هو وجود ذاتی الحقیقی الذي لا يمكن ان يفتقد موصوفه بحسبه الى شيء. یه برای اینکه این وجودی که اضافه شده به مایع وجود ذاتی حقیقی که ممکن نیست موصوفش، یعنی ذات حق، احتیاج پیدا کند به چی؟ به حسب ذاتش یه چیزی، چون ذات هم محتاج چیزی نیست. فإن الافتقار انما يكون للموجود بالوجود العرضی، افتقار مال موجود به وجود عرضیه که قد ثبت انتفاع و مطلقا، ثابت شد انتفاع وجود بالعرض مطلقا، مطلقا یعنی هم در ذهن هم در خارج، که ثابت شد که اصلا ما وجود عرضی در خارج نداریم، نه در ذهن نه در خارج. ملخص آذر کلام اینه، ملخص آذر کلام ان الماهیات به اعتبار اعیان به اعتبار عرب لو اخذت مع اعتبار المغایره، یعنی به شرط لا اعتبار بشه مغایرت این ماهیات با ذات، فهی معدومتون ضرورت بداهتا، اصلا این اعیان ماهیات معدوم هست، هیچ حدی از وجود نداره، یعنی اگر اعیان مایات خودشونو بگی خودشون مغایر ذات به شرط لای از ذات واجب تعالی، این عدم صرف هست. لا تسلن تو صفت المجعولیه و المعلولیه و غیر همه من از صفات اصلا، صلاحیت نداره که متصل شد به مجعولیت از اشراف، معلولیت از مشرف و غیر مجعولیت معلولیت، افتقار احتیاجی چیز از این صفات بهشون تعلق نمیده، چیزی نیست، عدم صرفه، عدم صرف جعل به عدم صرف تعلق پیدا نمی‌کنه، علیت به عدم صرف تعلق پیدا نمی‌کنه، افتقار و احتیاج متصل به افتقار و احتیاج نمیشه عدم صرف. ولو اخذت مجردتن ان هذا اعتبار، اگر مایات و اعیان اعتبار بشوند مجرد از این اعتبار، یعنی مجرد از مغایرت، یعنی به شرط معیت با وجود حقیقی اخته، یمکن ان ینسب الیه الوجود، ممکنه که وجود به این اعیان و مایات انتساب پیدا بکنه، خب لکن لا تصلح لان توسب به ما یستلزم الافتقار و الاحتیاج، لکن صلاحیت نداره که متصف بشود این اعیان به اون چیزی که مستلزم افتقار و احتیاج است، مثل مجعولیت معلولیت، باز نمیتونید بگید مایات و اعیان مجعولند معلولند پس محتاجند، پس مفتقرن. چرا؟ لأن الوجود المضاف إلى حين إذن إنما هو الوجود الحقيقي الذي له الغناء المطلق، یعنی که وجودی که اضافه شده به این اعیان و مایات وجود حقیقی حق تعالی است که غنای مطلق است. احتیاج و مجعولیت و معلولیت نداره. فتقیل را یتقول را ان القول بالمجعولیت و معلولیت علی تقدیر فاسدا و ثابت می شود که قول به مجعولیت و معلولیت به این ماهیات و اعیان علی تقدیره، یعنی چه بنابر فرض مغایرت با ذات چه فرض عدم مغایرت با ذات، یعنی مغایرت ماهیات و اعیان با وجود حق یا عدم مغایرت ماهیات و اعیان با وجود حق، در هر دو صورت قول به مجعولیت و معلولیت فاسد است. پس بنابراین خلاصه سخن این شد که علم ذات به ذات موجب علم به ما سوى الله است، علم الاجمالی فی عین کشف تفصیلی. و اصلا از سنخ از کنم جعل جائل به ما سوى الله یا علیت واجب دار ما سوى الله یا علم عنایی که مشاری گفتن نیست، نه علم فعلیه نه علم. و صلی الله علی محمد را میشه در واقع وجود در واقع از اون جهت که وجود حق به اینها اضافه میشود اینا وجود عرضی پیدا میکنن، وجود مجازی پیدا میکنن. اینا عرض کردم وجود اصلا بحث جهل و علیت نیست، شأن از شؤون بله جعلا. حالا ندارم تعبیر هم توی وجود مجازی هست بگید علیت مجازی، اما حقیقتا علیت نیست، تشعون نه.